بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة الثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. نمی زحمت بزنید بچرخه صاف میزنید. نه بزنید بچرخه میچرخه خودش. آقا مرتضی بلده. احسنت. شامگاه ششمین شب از ضیافت الله رو داریم طی میکنیم. چشم برهم بزنیم میبینیم که شب 28 و 29 و شب عید فطر شد. چه کسانی سالیان گذشته در میان ما بودند و گمان و تصورشون این بود که امسال هم بین ما باشند، همراه ما باشند، تو دعاها، تو نمازها، تو ذکر قرآن کریم، تو این مجالس و محافل شرکت بکنند. اما اجل مهلتشون نداد، هیچ امیدی نداریم به این که ما هم نه سال بعد، همین این ماه مبارک رو طی کنیم سالم، سر سالم به قول قدیمی ها به گور ببریم. حاج آقا دیشب داشتن میفرمودن بنده خدایی که چپ کرده بود فرمودین تو ماشینش داشته سفر میرفته چپ کرده، یه بچه شون فرمودین فوت کردن، یه بچه ای که هزار امید و آرزو داشت، هزار امید و آرزو. بله، خدا انشاءالله صبرشون میده. همه ما این ایام رو پیش رو داریم، گاهی باورمون نمیاد. فقط من خودم هم امروز حالا نگران بودم، میخواستم تماس بگیرم با حاج آقای غلامرضایی به حال پدرش رو بپرسم. با اجازهتون ما خودمون امروز از کله سحر تقریبا درگیر بیمارستان بودیم تا 3:30 بعد از ظهر. برای یه تست ساده کارمون رسید به اکوی قلب و نمیدونم تست ورزش و خلاصه یه چند ساعتی اونجا تو بیمارستان بستری شدیم. هیچ مثلا به خودم داشتم نگاه میکردم که چی شد، ما اومدیم برای یه چکاپ ساده، به ما گفتن نه مشکل داری، باید بخوابی، باید فلان کنی. یعنی یواش یواش داشت بعد از ظهر میگفتم که من دیگه امیدی به این که شب تو جلسه حاضر بشم نداشت. به همین سادگی، یه تست ساده ما می‌خواستیم بگیریم، گفتن مشکل داره قلبت، باید بیای آزمایش بکنی، آزمایش بدی، چکاپ بدی، اکو بکنی. خب خیلی خب، نه تست ورزش باید بدی، باید بخوابی چند ساعت. به همین سادگی انسان آه است و دم، آدمیزاد آه است و دم، یک لحظه میاد یک لحظه دیگه نمیاد. خب اگر نعمت چی از ما میماند یادگار ما تو این دنیا؟ آنچه که از نیتهای خیر و باقیات و صالحات انجام داده باشیم. همین از ما میماند، اسم ما میره. چه بزرگ مردان و بزرگ زنانی در طول تاریخ کوشن، اسمشون تو کتاب هم این همه اومده، زمان خودشون خدایی کردن برای خودشون، الان کوشن. به جوانترهای عزیز خودم نکته ای رو بگم. ابوذر غفاری دیشب یا پریشب بود ذکر خیرش شد، دیشب بود که وقتی سر قبر پسرش آمد، تا قبل از تدفین همسرش جیغ و داد میکرد، بعد از تدفین همسر آروم شد، ابوذر افتاد به سیکه زدن و اشک ریختن. تفاوت گریه ابوذر با گریه همسرش چی بود؟ همسرش به خاطر اینکه بچهشو از دست داده بود گریه میکرد، برای بچهش گریه نمیکرد، برای قربت بچهش تو دل قبر گریه نمیکرد. ابوذر گریهش برای چی بود بعد از تدفین؟ گفت نکیر و منکر رو دیدم وارد شدن، از بچهم شروع کردن سوال کردن، بچهم لرزید تو قبر، برای خودش من اشک ریخت. دعا کردم خدا را به محمد و آل محمد قسم دادم بچم بتونه از پس پاسخ این دو ملک بر بیاد. بله، به شرطها و شروطها، به شرط اینکه خود فرد ایمانی یه حداقل ایمانی رو داشته باشه، بله تأثیر داره. نکته دیگری رو از زندگی جناب ابوذر غفاری، این صدیق و یار و رفیق پیغمبر اکرم، خدمتتون عرض بکنم. اونایی که مشرف شدن انشاءالله همین شبها باید امضا بشه، اونایی که قرار زائر قبر رسول الله باشند و زائر بقیع باشند و زائر بیت الله الحرام باشند، تو همین شبها تو ماه مبارک اسمشون ثبت میشه. به همین دلیل خاطرتون باشه، امسال یه خورده فرهنگی مثل این که اوضاعش میزون نیست، پارسال یادتون باشه رو این مانیتور میگذاشتن دعایی رو که امام صادق علیه السلام فرمودن، هر شب یه خط دعا بود با توجه بخوانید خداوند گناهان 40 ساله شما رو قلم عفو برش میکشه. بعد من جمله دعا تو اون دعا چی طلب میکنید از خدا؟ ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل. این دعا رو دوست داشتم امسال هم آقا مرتضی تا زمانی که آقای گزنه ترکلش پیدا بشه این دعا رو بگذارن. شبا دوستان میان میشینن، کلام حجت خداست، شوخی نداره، میگه هر شب ماه مبارک این یه خط دعا رو، اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان و جعلت فيه ليلة القدر و جعلتها خيرا من الف شهر، اینو بذارن رو مانیتور. گناهان 40 ساله برادر، ما کی پس میخوایم به داد خودمون برسیم؟ این از کار، اینا قیمتیه، اینا گوهره، قدر شما نمیدونیم متاسفانه، شکرشو به جا نمیاریم، کفران میکنیم خدا ممکنه که اینها رو از ما بگیره و برداره. جناب ابوذر غفاری که یار و صدیق رسول الله، از امام صادق سوال شد که یا ابن رسول الله کنار قبر رسول الله این دو نفر دفنند چجور میشه؟ مقام رسول الله کجاست؟ اون دو نفر چطور کنار قبر پیغمبر مدفونن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن اون دو نفر اونجا نیست. پس کیست کنار قبر رسول الله مدفون کنار پیغمبر اکرم؟ فرمودن سلمان و ابوذر. چگونه ابن رسول الله؟ خداوند ملکی دارد، یک فرشته عظیمی دارد، لقبی دارد او به نام ملک نقاله، نقل کننده، جا به جا کننده. کارش چیه؟ هر کسی در هر وطنی که بمیرد، من بچه تهرانم، ممکنه وقتی تو راه مشهد از دنیا برم، توی شهر دیگری از دنیا برم، بسته به طبع و طینتش، به اعمال و کردارش در زمان حیاتش، جسد او رو منتقل میکنن به جایی که با طبع و طینت او بخونه. طبع و طینت اون دو نفری که امروز ظاهرن کنار پیغمبر دفنن، به طبع و طینت پیغمبر نمیخونه، اونا رو بردن جای دیگر. پس کیست کنار رسول الله؟ سلمان و ابوذر. مقام این مقامه. وقتی میگم ابوذر، یه آدم عادی نیست. گفتم پیغمبر اکرم فرمودند آسمان و ابرهای آسمان سایه نینداخته است بر سر کسی راستگوتر از جناب ابوذر. صداقت این مرد رو ببینید، نمونه صداقتش رو باید یادتون باشه دیگه. شبی که پیغمبر اکرم میخواستن مهاجرت بکنن، ابوذر از داخل شهر مکه تا بیرون که بعد پیغمبر را بیفتن سمت مدینه، قرار این بود امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب جای پیغمبر تو رخت خواب بخوابه، از عصری پیغمبر قاچاقی به اسقل مقای مکی منتقل شده بودن یه جای دیگه ای، از اونجا قرار این بود ابوذر غفاری یک کیسه بزرگ درست کرده بود، پیغمبر رو داخل کیسه گذاشت، از اون گردنه‌ای که از قبل کفار نیرو گذاشته بودن برای اینکه محاصره کنن راه‌های خروجی خونه پیغمبر رو آماده بودن، پیغمبر رو گذاشته تو کیسه، انداخته کولش. حمال پیغمبره، پیغمبر رو انداخته تو کیسه، اومد رسید سر گردنه، طرف با شمشیر اومد جلوش، ابوذر چی تو کیسه داده؟ محمد. بیا برو ببینم دیوونه. در این حال صداقت جناب ابوذر رو ببینید، چی تو کیسه داده؟ محمد. اه؟ بیا برو بابا دیوونه. محمد تو کیسه چیکار میکنه؟ پیغمبر رو رد کرد. پیغمبر وقتی اومد پایین همین جمله رو فرمودن آسمان سایه نیفکنده بر سر مردی راستگوتر از تو. چرا اینطوری گفتی؟ با حبیبم پیغمبر فرمود ان نجات فی صدق. نجات ما تا تقی به تقی میخوره میریم تو مود خالی بندی و پیچوندن و زیر و رو کشیدن، بذار اینو رد کنیم فعلا یه جوری. حبیبم فرموده ان نجات فی صدق. این درس زندگی، ان نجات فی صدق. من راستشو گفت. حالا این جناب ابوذر صاحب حکمته، این جزو شرطت الخمیس رسول الله است. هر یک از ائمه ما، از رسول الله، از امیر مؤمنان تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پنج نفر رو اینها در زمان حیات خودشون دارند. اینها به قول امروزی ها بادیگاردای مخصوصن. اینا بادیگاردی نیستن که فقط فنون نظامی و رزمی بلد باشن در دفاع شخصی، نه، حمله علم اون امامند. مقامشون اینه، به زور بازو فقط نیست، به اون حکمت و درایتی است که از اون معصوم، از اون حجت خدا در اون عصر دارن، وقت انقدر تقرب دارن به اون امام، اینها رو بهشون میگن در روایات ما شرطت الخمیس. شرطه یعنی پلیس، نگهبان، میدونید دیگه، نگهبانان پنجگانه. ائمه فرمودن ما هر کدوممون 5 تا از اینا در زمان حیات خودمون داریم، هر کدومشون از دنیا برن یکی دیگه میاد جایگزین اینها میشه. کسی بتونه به مقامی برسه که جزو شرطت الخمیس رسول الله باشد. این 5 تای رسول الله کیان؟ سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفه است و یکی دیگه. دومی اینها ابوذر. سوال شد حکمت گرفته از رسول الله، از همسر ابوذر بعد از مرگ خود ابوذر سوال شد بیشتر اهل چه عبادتی بود ابوذر؟ بیشتر نماز میخون، بیشتر روزه میگرفت، بیشتر صدقه میداد، بیشتر قرآن میخون، بیشتر کار خیر میکرد، بیشترین کاری که ابوذر، بیشترین عبادت ابوذر چی بود؟ همسرش فرمود به توصیه رسول الله بیشترین عبادت ابوذر تفکر در امر گذشتگان بود. نگاه میکرد گذشتگان چه کردند. عبرت فاعتبروا یا اولی الابصار. یعنی چی؟ سوال میکنه راوی. یعنی چی خانم؟ چی کار میکرد ابوذر؟ فرمود که اگر از جایی، از شهری، از محلهی، از جایی حرکت میکرد، میدید یه خانه خرابه ای رو، یه قلعه خرابه ای رو قدیم دیده بودی تو رسته ها یا تو همین راه ها که میرفتیم، یه جایی یه خانه خرابه مال 100 سال، 200 سال، 300 سال پیش، اصطلاح ما یواش یواش میگیم آثار باستانی. و ابوذر به یه همچین مکانهایی وقتی میرسید ساعتها می ایستاد، نگاه میکرد، هی به خودش میگفت بلند بلند، ظاهرن به خودش میگفت اما خطاب به اون ساختمان بود، کجایند سازندگان تو؟ ای تخت جمشید، ای اهرام مصر، ای فلان ساختمان، فلان بنا، کجایند سازندگان تو؟ الان در چه حالند؟ در زمان حیاتشون در چه حال بودند؟ چه کسانی در این ساختمان ها آمدند، زندگی کردند 40 سال، 50 سال، 100 سال، مردند، رفتند، الان کجا هستند؟ من اینو یادم، این روایت رو اولین بار 13-14 سالم بود خوندم، خیلی به دلم نشست. خدا خیر بده اون استادی که این روایت رو برای ما اولین بار خوند، خوب با به اصطلاح شاخ و برگش تعریف کرد. من یادم نمیره این خیلی از این خیابان‌هایی که تو تهرانه برای این بچه‌ها جدیده، قدیمی‌ترا هرچی قدیمی‌تر میریم خب سن و سالشون بهتره. تو این جمع دیگه الان طبیعتاً کسی نیست، ولی خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما رو، ابوی ما رو تعریف می‌کردن، این خیابون مولوی اینجا نبود. میدونید حد نهایی شهر تهران تا اول حکومت رضاخان ملعون همین خیابون مولوی بوده، اسم اینجا مولوی نبوده، اینجا حد حصار شهر تهران بوده. یعنی چی؟ یعنی این دست مولوی که الان ما هستیم داخل شهر بوده، اون دست زمین کشاورزی بوده. اینی که میگم مال 1000 سال پیش نیست دا، مال 90 سال پیش، 100 سال پیش. اون دست خیابون زمین کشاورزی بود. این خیابون مختاری و اینا من پدرم یادم به تعریف میکردن، میگفتن اینا زمین کشاورزی بود، ما برای بازی میرفتیم اونجا بچه بودیم. دقیق فرمودی؟ رضاخان ملعون اومد، وقتی اومد تهران رو با نقشه جدید و به دستور اروپایی درست بکنه، یکی از چیزهایی که خیابانهایی که خیلی مهم بود براش همین خیابون بود، چون حد جنوبی شهر تهران میشد، اینجا رو دستور داد خیابون میکشه. این مسجد قناتابادی که میبینید، مشهور مسجد حاج باقر فخار و مسجد بزرگ قناتاباد، این دوتا مسجد یکی بوده. واسه همین جهت اطلاع عزیزانمون، کسانی که یه وقتی از اینجا رد میشن حواسشون جمع باشه، خانم ها یا آقایون عذر شرعی داشته باشن، اینجا مشکل داره، چون این دوتا یکی بوده. واسه همینم این دوتا مسجد روبرو همه. خیلی ها تعجب میکنن دوتا مسجد دقیقاً توی خیابون روبرو همه. این دوتا مسجد یکی بوده. بعدها که این خیابون از وسطش کشیده میشه، اینو میکنن دوتا مسجد. همین رو بگیرید، این خیابون رو برید جلو، ما اینا رو که ما یادمون نیستن، سوال ما نمیخوره. شما آنجا میدونستید این قضیه رو؟ این دوتا مسجد یکی بوده؟ پدر ما خدا رحمتشون کنه میگفتن میرفتیم میدون قیام، میدون بله اونجا میگفتن میدون قیام به اون طرف دوباره بیابون بود، دوزار بوده، دوزار میدادیم ماشین دودی سوار میشدیم، شبای جمعه میرفتیم حضرت عبدالعظیم زیارت، بله، یا آویزون میشدن به اون دستگیرا. دقت فرمودیم چی میخوام بگم؟ قصه تاریخی نمیگم، اما نکته داره. یه دقیقه فکر کنید واقعا چی شد یه دفعه این همه آدم، این شهر تا 80 سال 90 سال 95 سال پیش حدش این بوده، اونور خیابون بیابون بوده، اینور میدون قیام به اونور بیابون بوده. تا میدون قیام خب خیابون مولوی ادامه داشت، از میدون قیام الان یه بلواری هست به نام بلوار قیام اسمش اگه اشتباه نکنم، تا میره سمت میدون خراسان. اینجا یادتون باشه دیگه، اینجا رو همه یادشونه بزرگترا، اینجا خیابون نبود، این بلوار نبود، بالا دستش کوچه شتردارون بود، خود این خیابونی که الان بلوار شده پهن شده یه کوچه بود، از کوچه های قدیمی، خونه های خیلی قدیمی داشت، همون خونه های نزدیک 90 سال 80 سال اینجا بود، تا میومد میخورد دو مرتبه به خیابون زیبا و اونورش میرفت میخورد به خیابون خراسان. من بچه بودم، یه استادی داشتیم خونه شون همونجا بود، من پیاده، ما پول نداشتیم، مینیبوس بود اون موقع، مینیبوس های خراسان میدون گمرک، ولی ما پول نداشتیم پول مینیبوس بدیم، پول مینیبوس 2 تومن بود، میخواستیم بریم این معارف ما اینجوری وقت گذاشتیم پیدا کردیم، میخواستیم بریم منزل استادمون، پیاده را میفتدیم از اینجا چهارراه شاپو، چهارراه وحدت میرفتیم تا میدون خراسان. وقت اون تیکه رو من عمدن مینداختم تو همین تیکه‌ای که الان شده بلوار، اون موقع کوچه باریک بود، خونهای قدیمی 80 90 ساله، مینداختم تو اون کوچه ها. وقت اینجا طرح شده بود، سالها طول کشید تا شهرداری دونه دونه این خونه ها رو خرید و اینا، مثلا شاید 15 سال طول کشید، 20 سال طول کشید تا اینجا شهرداری خرد خرد خرید و بعد خراب کرد و بعد بلوار شد. میرفتم توی این لابلای این کوچه، پس کوچه های باریک قدیمی بود دیگه، هی نگاه به این خونه ها میکردم، اینا سقفش ریخته بود، خونه های قدیمی، تاق ضربی های قدیم بود، هی وای میسادم نگاه میکردم، یک دو تا دیگه هم دوستانمونم بودن، اینا هم شاگرده های استاد، هی میگفتم بابا بی بریم دیر شد، میگفتم یه دقیقه صبر کنید، این همه رفتیم کلاس چی یاد گرفتیم؟ مگه وصیت ابوذر رو نشنیدید؟ وایسید نگاه کنید به یه خونه قدیمی خراب رسیدید، با اهل اون خونه صحبت کنید، کلام شما رو میشنون، جواب شما رو میدن، شما نمیفهمید کجا رفتید؟ چی کار کردید؟ کی بودید شما؟ حالا الان کجایید؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد چی میگن؟ سبحانک ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو باطل نیافریدی، چند میلیارد نفر آدم تالا رو این زمین اومده و مرده، چی از خودشون به جا گذاشتن؟ ساختمونا که خراب شد، اموال که پخش شد، تو یکی از این فقراتی که وقتی به قبرستان میریم مستحب بخونیم، ما اومدیم به زیارت شما، اما خبر چی داری؟ چون داریم تو روایات میپرسن خبر چی داری وقتی به زیارت قبر اموات میری، چه خبر میپرسن ازت؟ تو این دعا امام میفرماید به اونها خبر بدید، و اما اموالکم، خورده شد رفت، اون اموالی که حرص زدی، دروغ گفتی، کلاه برداری کردی، حق برادرتو خوردی، به حلال به حرام بالا کشیدی، همش خورده شد، تقسیم شد، رفت. و اما نساءکم، زنانتون، شوهر کردن، و اما اولادکم، هر کی رفت دنبال زندگی خودش، به فکر شما نیست. حالا برای چی عمر گذاشتی، وقت گذاشتی؟ برای چی؟ امروز تو جلسه داشتیم با آقایون بالا، روایتی رو که از پیغمبر دیشب و پریشب گفتم راجع به اجر روزه دار، روز چهارم چی میده خدا، روز پنجم چی میده، این تفاوت شاگردای منه که یه خورده اونجا حریصن، یه خوردم فکر میکنن، تأمل میکنن، خیلی براشون تکان دهنده بود. همون جمله‌ای رو که گفتم دیشب پرسیدم، شاید پریشبم پرسیدم، گفتم ما این همه که هرس میزنیم، به دوستانم بالا گفتم، گفتم به جای 60 سال کار میکنیم، ها اون زمانی که آدم قدرت کار کردن و درآمدزایی داره، 50 سال 60 سال بیشتر که نمیتونه که، به جای این 50 60 سال کاسبی سعی میکنیم حلال باشه، طیب باشه، طاهر باشه، نه، حلال و طیب پیشکش. من میخوام 60 سال کاسبی کنم، خدا بهم وعده داده 60 سال زندگی، میخوام کاسبی کنم. چجوری کاسبی میخوام بکنم؟ نه حلال رعایت میکنم، نه طیب و طاهر، میخوام فقط کلاهبرداری کنم، فقط کلاشی کنم، فقط حرام خاری کنم، فقط و فقط پول رو پول بگذارم. من با این روش بعد 60 سال برادر چند تا ساختمون میتونم داشته باشم برا خودم. پول حلال نمیخوام بخورم، فقط شما هر راهی که بگی من حاضرم برم عمر خودم وقف کنم، فقط ثروت اندوزی کنم، پول رو پول بگذارم. آقای میرسانه چند تا ساختمون میتونه واجد باشه یادم یه بساز بفروش؟ ولی واقعا میتونه ها خیلی طرف گردن کلوف باشه، آقازاده آنچنانی باشه، میگن دوتا برج داره، دوتا نمیدونم فلان داره، فلان شهرک اون ساخته، همش که حالا مال اون نیست، خود ساخته فروخته سودشو برده، درسته؟ یکی این شاگردهای ما بالا میگفتش که ما خیلی تازه حرم بخار بشیم میتونیم 100 متر آپارتمان رهن کنیم. راست میگه، برای بعضی تو این دور زمونه واقعا سخت شده اوضاع، سخته. حالا آقای بیرستانه ماشاءالله به طبع خودش نگاه کرد، ماشاءالله طبعش خیلی بلنده، گفت نصف تهران اب نداره، نصف تهران رو فقط یه دفعه خواهشن یه چورت که بنداز ببین عدد و رقمش چقدر میشه. بله بسیار خوب، نصف تهران. دیشب اجر و ثواب زبان که گوینده کلام کی؟ رسول الله، صدق رسول الله، گوینده کلام رسول الله. ما ینطق عن الهوا این رسول الا وحی یوها علمه شدید القوا. چی میگه؟ کسی که روز پنجم ماه مبارک رو روزه دار باشد، مؤمن باشد، با این اهل ایمان باشه، سختش هم نکردیم، مؤمن رو گفتیم، من قال لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله و اولاده المعصومین حجج الله. همین خداوند روز پنجم ماه رمضان دیشب گفتیم چقدر اجر میداد، بگید ببینیم. بله بله چقدر؟ نه عدد داشت، 70,000 چی؟ 70,000 دیشبیشو فقط میگم، 70,000 70,000 مدینه. آقای میرسانه با طبع بلندش گفت نصف تهران و یارو میتونه مالک باشه، باش نصف تهران قبول. 70,000 مدینه خداوند به کسی میدهد که برای رضای خدا یک روز روزه گرفته است، که در هر مدینه چند قصر بود؟ 70,000. که در هر قصر چند غرفه بود؟ 70,000. که در هر غرفه چند خدمتکار آماده خدمت بودند؟ 70,000. که در هر غرفه 70,000 خدمتکار چند رنگ غذا طبخ می کردند باب میل آقا؟ 70,000. این غذاها چند رنگ و طعم داشت؟ 60,000 طعم و رنگی، که هیچ طعم و رنگی شبیه طعم و رنگ اون یکی نیست. به بچه ها داشتم اصلی میگفتم، گفتم بالا غیرتن اگه بچه هامونو عده 12 سالگی با این تربیت با این معارف آشنا میکردیم، امروز از این راندخاری ها و کلاهبرداری ها و از این پولخوری ها داشتیم؟ یارو میخوره تهش چی داره؟ دوتا برج داره آقا، خیلی گنده است، یه برج داره نمیدونم الهیه، یه برج داره نمیدونم فلانجا، بیشتر از این که نداره. ثواب کسی که برای خدا یک روز، روز پنجم ماه مبارک رمضان رو روزه گرفته، ما بازاریا به زبان بازاری بگیم خوب میشه فهمید، وزندهی کنید، یک روز، یک عبادت، یک روزه برای رضای خدا 70,000 شهر، نه 70,000 برج، 70,000 قصر، 70,000 غرفه، 70,000 خدمتکار، برای چی میخوای پولو دیگه؟ ما انقدر ما طمع میکردیم اگه باورمون میشد، اگه اینا رو برامون جا مینداختن، ما رو بر این اساس تربیت میکردن که این همه کلا کلا کنیم، حق و باطل کنیم، حق رفیق و حق شریک و حق دوست و گاهی اوقات بدتر از همه اینا حق برادر دینی. من متاسفانه تو خیلی از دعواها و مرافعه های پولی دوستانم هستم، دو تا برادر دینی محب امام زمان سر چندر قاز دعوا دارم، درگیرم، همین الان چند تاشونو درگیر، نه این حاضر گذشت کنه، نه این از خر شیطون میاد پایین، نه. اگر مؤمنی باور کند این وعده خدا را، اون وقت به خاطر دوزار و سنار و 1,000,000 و 10,000,000 این رفتار رو با برادر دینی خودش میکنه، تربیت نشدیم برادر، تربیت نشدیم. دقیق فرمودیم؟ حالا جناب ابوذر میاد وای میسته نگاه میکنه به اینها، کجاین مالکان شما، برج‌ها، باروها، ساختمون‌ها چه میکنند، چی با خودشون بردند؟ برادر همین سوال رو تا نمردیم از خودمون بپرسیم، حالا تو چی کار کردی؟ تو چی جا گذاشتی؟ تو چه باقیات و صالحاتی برای خودت قرار دادی عزیز من؟ دقت فرمودیم؟ یه صلواتی مرحمت بفرماییم. من میخواستم یه مقدمه کوتاه بگم، دعای سلامتی و فرج امام زمان رو بخونیم، مقدمه طولانی شد، علت داشت، حالا میگم چرا. دیشب اگه خاطر شریفتون باشه، یکی دوتا از فقرات یکی دیگر از همین دعاهایی که توصیه شده شبهای ماه مبارک در تعقیب نمازهامون خیلی توصیه اکید شده، این دعا رو بخوانید. کدوم دعا رو دیشب گفتیم؟ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. کسی موفق بوده امروز این دعا رو بخونه؟ خوندی؟ توجه کردید بهش؟ ها؟ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. تو این ماه وقتشه برای اهل قبور یه هدیه‌ای بفرست، چون هی میان دم در در میزنن تو نمیشنوی. گداییم، فقیریم، بده در راه خدا. خب تو دعا کنی، اثر دعا چیه؟ اونها هم در حق تو دعا میکنند، خیر تو میخوان، برکت میخوان، سلامت میخوان، گشایش. این معنای ظاهرش بود. معنای حقیقی و باطنیش چی بود؟ در چه زمانی خداوند همه سرور رو ادخال می کند بر اهل قبرها، اهل قبور؟ در روز ظهور امام زمان. روایت چو گفتم در این حد که یه عده‌ای جلز و ولز می کنند در عالم برزخ، خدایا ما رو برگرد، خدا الان میخوایم حیات در زمان غیبت حیات نبوده که، بله نسبت شما سگ دو زدن بوده، الان حیات روی زمین معنا پیدا میکنه. چرا؟ چون امام زمان گفتیم السلام علیک یا عین الحیات، ای سرچشمه حیات و زندگانی. وقتی سرچشمه حیات و زندگانی غایبه، ما چی داریم؟ جز همین گرفتاری و بدبختی و مشکلات روزمره. پس برادر گفتم این دعا رو با این توجه بخوانیم، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. خدایا با فرج امام زمان سرور رو نه روی زمین فقط، به مردم زیر زمین، اینهایی که مدفونند، این میلیون میلیون نفر انسانها برسون. چه کنیم؟ مام جزو این دسته باشیم. اگه مردیم، اگه زنده بودیم امام زمان ظهور کرد که نعم المطلوب، اگه نه پیمانه پر شد، مهلت تمام شد، گفتم مثل اونایی که پارسال بودن امسال نیستن، ما هم زیر خاک بودیم. راهی داره ما دوباره برگردیم؟ بله 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 بله. گویند که هر که هر چرا دارد دوست، در روز جزا هم همان مونس اوست. شما مگه میشه در زمان حیاتت دوستی و مودت و محبتت به امام زمان بیشتر از بقیه باشه، بعد روزی که امام زمان بیاد اسم تو هم در دفتر خدمتگزاران، نصرت دهندگان، محبان، یا پول خرج کردی یا قلم برداشتی یا قدم برداشتی یا کمک کردی، نصرت امام زمانت کردی، این کارو کرده باشی، بعد در روزی که اون کریم ظاهر بشه، ظهور کنه، نسبت به تو بی توجه باشه؟ یه مضمون روایتی رو که از اساتیدمون یه دفعه برامون گفت خیلی شیرین بود برام. فرمودن که حضرت وقتی تشریف میارن تا دوران استقرار حکومتشون یه زمانی طول میکشه دیگه، آرام کنن زمین رو، عدالت رو فراگیر کنن، کارها رو که انجام میدن تشریف میارن میفرماین که به دو ملک او دفتر رو بیارید. کدوم دفتر؟ یه دفتری است میارن خدمت امام زمان تقدیم میکنن. تو این دفتر چی نوشته؟ نام تک تک کسانی که از زمان غیبت صغرا تا روز ظهور امام زمان که امیدواریم هرچه زودتر باشه، اینا در طول این 1000 ساله، 1200 ساله، کمتر میشه بیشتر میشه، ایشالله که بیشتر نشه کمتر باشه، نام تک تک کسانی که در این دوران منتظر بودند، چشم براه بودند و حرکت کردند، مردم رو تشویق کردند به محبت امام زمان، تألیف کردند قلوب مردم رو به مودت امام زمان. حضرت میگن این دفتر رو بیارید. داریم که اینا میان این دفتر رو جلوی امام زمان قرار میدن، حضرت این ورق میزنن، این اسامی رو میبین. برادر دوست نداری اسمت تو این دفتر باشه، حجت خدا اسمت رو ببینه؟ دفتر رو ورق میزنن تا برگه آخر رو، بعد چی بفرمایند خوبه؟ کمترین چیزی که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کمترین چیزی که حجت خدا میخواد برای اینا چیه؟ اللهم اغفر لهما، خدایا مغفرتت رو شامل حال اینها بکن. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. این مغفرت رو کی باید بخواد تا خدا بده؟ حجت خدا باید بخواد. ها؟ راهی داره ما هم جزو اونها باشیم؟ بسم الله، راه باز. نصرت کن حجت خدا رو. به چی نصرت کنی؟ مردم رو آشناش کن، مردم رو با این پدر زنده، حاضر، چشم خدا، گوش خدا آشتی بده. با پولت میخوای بکنی، با زبونت میخوای بکنی، با قدمت میخوای بکنی، با قلمت میخوای بکنی، با هر صورتی که میتونی. هر کدوم ما یه دایره نفوذ داریم، یه عده حرف ما رو قبول دارن، به همونا بیایم این پدر زنده و مهربان رو معرفی. اثرش چیه؟ قد اقبل الیکم شهر الله. آخریش چی؟ بالمغفره. این مغفرت رو تا حجت خدا نخواد که به من و تو برادر مغفرت نمیرسه. اصلا اصل مغفرت چی بود؟ دیشب گفتیم. بله؟ نه پوشاندن بله معناش بود، نه اصلش چی بود؟ کی مغفرت برای ما حاصل میشد؟ بله؟ وقتی اون برکت و رحمت ما رو فرا بگیره. کی برکت و رحمت ما رو فرا میگیره؟ وقتی حجت زنده خدا به ما توجه میکنه. یه کاری بکنید توجه اون پدر بهتون جلب بشه. دعا براش میکنی، دعا کن. نصرتش میکنی، نصرت کن. به زبونت، به قلمت، به قدمت، به پولت، یا علی بسم الله. این اون چیزیه که میتونی برای خودت باقیات و صالحات بگیری، چه زنده باشی چه زیر خاک بری. وقتی تشریف بیارد عرضه میدارد که یه عده ای از اینهایی که خیلی بیشتر تلاش کردن در غیبت ما، دو تا دسته شدن دیگه، دفتریه میذارن حضرت میفرمان اینها رو خدایا رحمت کن. به چی رحمت کن؟ اللهم اغفر لهما، خدایا غفرانت رو برای اینها بریز. این دیگه چی میخواد؟ این آدمی که مرده رفته، کی داره میگه اللهم اغفر لهما؟ من نمیگم، رحمت للعالمین داره میگه، حجت ابن الحسن داره میگه. دوم، اینا دسته ای هستن که بیشتر از اون دسته اول تلاش کردن، جد و جهد کردن، هی مردم رو جمع کردن دور هم، بیا جمع شید یه کاری بکنیم برای امام زمانمون، یه کاری بکنیم، از غربت و غیبتش بکاهیم. حضرت میفرماین که به ملک الموت، اینها اگه دوست دارن برگردن، اذن داری از جانب ما زنده شون کنیم. اینها برگردن روی زمین زنده بشن، از زیر خاک در بیان، بیان بیرون، دوران حکومت ما رو درک کنن. کیه که دوست نداشته باشه؟ کدام عاقله که از جهنم دلش نخواد بیاد تو بهشت، تو رضوان خدا، تو عصر ظهور امام زمان؟ ها، این اتفاق. یکی از ساده ترین کارهایی که گفتیم می شود کرد، کلام امام صادق فرمودند هر کس 40 صباح منتظر مهدی ما باشد. این دعای عهد رو با امام زمان عهد ببنده، عهد یعنی عهد بستن، قول دادن، تجدید بیعت کنه، کی؟ هر صبح خدا را بخواند، اللهم رب النور العظیم. به چه نامی خدا را بخواند؟ دیشب گفتیم رب النور العظیم، خدا تو را سوگند میدهم به رسول الله و رب الکرسی رفیع، به امیر مؤمنان قسمت میدهم و رب البحر المسجور، خدا به فاطمه زهرا قسمت میدهم. این الفاظ رو بخونه 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 تا اونجا که اللهم انی اجدد له بیعتا له فی عنقی، اجدد له بیعتا. امام داره که وقتی به این عبارت رسیدی، بیعت زمانی است که دستت رو صاحبت مولات دستش رو دراز کرده بیعت میخواد، تو دستت رو میذاری سفت فشار میدی. بیعت از ریشه بایعه، یعنی واگذار کردن خود، فروش خود، بیع و شراء، شنیدین؟ خرید و فروش، دقت فرمودید؟ بیع یعنی واگذار کردن امور خود به مولا. آقا جانم، آقا مالم، آقا آبروم، آقا داراییم، آقا خانوادم، آقا هستیم، در اختیار شما، واگذار شما کرد. بیعت معناش اینه. حالا اینجوری تا حالا بیعت کردی با امام زمان؟ اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایام حیاتی، نه امروز، هر روز اینو تجدید میکنم، تجدید بیعت. به چی؟ اجدد له بیعتی. بعد امام فرمودن وقتی به این عبارت رسیدی، امامت غایبه، دلت باید بسوزه که چرا نیست من دستم بذارم تو دستش این جملات رو اقرار کنم بهش. تو این دست راستتو بزن به دست چپت، بگو یا صاحب الزمان، ببین این نشونه، این نشونه عهد بین من و تو، من با تو تجدید بیعت کردم، امروز صبح خودم رو با تو شروع کردم. با تو تجدید بیعت کردم، جانم، مالم، داراییم، آبروم، خانوادم، هستیم، متعلق به تو. یه وقتی شعار میدم، یه وقتی نه نشون میدم. امام صادق فرمودن مؤمن 40 صباح این دعا رو با توجه بخواند، به خدا قسم در عصر ظهور مهدی از قبر زنده میشه و خارج میشه، حکومت فرزندم مهدی رو درک خواهد. دقت فرمودین؟ اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر. دیشب گفتیم کی همه اغنیا، همه اغنیای جهان، همه فقرای جهان غنی میشن؟ عصر ظهر. اللهم اشف کل مریض، کی همه مرضا یک آن شفا پیدا میکنه؟ عصر ظهر. اللهم فک کل اسیر، کی همه اسرا همه گرفتارها نجات پیدا میکنند؟ عصر ظهر. اما من به هر دفعه به این کلمه میرسم، اللهم فک کل اسیر، دلم میگیره، چون اولین اسیر دنیا خود امام زمان، خودش اسیره. اسیر چیه؟ غفلت من، اسیر کارهای زشت من، دستش بسته است، اسیر شده دیگه. چرا؟ به خاطر اعمال و رفتار و کردار من. اللهم فک کل اسیر که میگم، هیچ وقت یاد عصر ظهور نمیافتم، میگم خدایا دستان آقای خودم رو باز کن، اول فرج خودش رو برسون. کل اسیر، اگه او آزاد بشه همه اسرای دنیا، همه اسرا آزاد میشه. اللهم رد کل غریب، این عبارت باز دل آدم رو به ترد میاره. خدایا هر غریب و گرفتاری رو رد کن به وطن خودش، به خونواده خودش، به چشم انتظاران خودش. ها؟ که این اتفاق میفته عصر ظهور، ولی فعلا الان صاحب همون ظهور الان غریبه. رد کل غریب، اینو وقتی این دعا رو تو تعقیب نمازهامون تو ماه مبارک میخونیم با این توجه بخونیم، اللهم فک کل اسیر، اللهم رد کل غریب، فرج امام زمان رو طلب کنیم، اونو نیت کنیم. اللهم اصله کل فاسد من امور المسلمین، با چی اصلاح میشه امور مسلمین؟ با ظهور امام زمان. میبینی این دعا چقدر لطیفه، چقدر نکته داره. میتونید با همین یه دونه دعا سیمتو هر روز به امام زمانت متصل کنی، وصل کنی، از او انرژی بگیری. وصل کنی، انرژی بگیری. چجوری؟ او اقبل الیکم شهر الله، اقبل الیکم شهر الله، شهر الله امیر مؤمنان، سر مخفی شهر الله فاطمه زهراست. اون کسی که امروز به من و شما توجه میکند از شهر الله کیه؟ امام زنده این عصر. وقت اون پدر این 30 روز به ما رو کرده، اقبال کرده، بار برکت، با رحمت، با مغفرت، من و شما انصافا کلاه خودمون رو قاضی کنیم، ما چقدر یاد اون پدر میکنیم. یک قدم دیگه امروز روایت رو بردیم جلو، قد اقبل الیکم شهر الله، حقیقت شهر الله امیر مؤمنانه، اما در هر عصری اون کسی که اقبال میکنه به سمت امت با رحمت، با برکت، با مغفرت، کیه؟ امام هر زمان است. دقت فرمودید؟ امام هر زمان است که توجه میکنه در این ماه به من و شما، اسمش میشه شهر الله، اثرش چیه؟ برکت، رحمت، مغفرت. اگه امام زمان به من و شما توجه کنه، مورد غفران خدا واقع شدیم. اگه توجه نکنه، نه، همون سفره هست، گرسنه، تشنه، اومدیم سر سفره نشستیم، گرسنه، تشنه، آخر ما از سر این سفره پا میشیم، میریم پی زندگی. دقیق فرمودیم؟ اینه که این ماه شرافت داره، این ماه عظیمه، این ماه عزیزه برادر. انشاءالله وقتمون تموم شد، من میخواستم یه کلمه دیگه هم بریم جلوتر، نرسیدیم. این دوتا دعا رو یادگار ما داشته باشید با توجه، هم این دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور رو با این توجه بخونیم. تو تعقیب نماز ها، تو مساجد میخونن، تو حیات میخونن، شما نماز فرادا هم خوندی میتونی بخونی. این دعای عهد رو یادمون باشه هر موقع خواستیم تجدید بیعت کنیم. خدا انشالله توفیق بده تو مشاهد شریفه بخونی. خدا انشالله قسمت همه جمع، همه دوستداران، همه شیعیان امیرالمؤمنین بکنه. صبح جاتون خالی به نیابت از همه مؤمنین و مؤمنات. صبح بعد از نماز صبح در بقی رو که باز میکردم، من میرفتم بال بقی رو به حرم پیغمبر میکردم، یه نگاه به قبر رسول الله، یه نگاه به این چهار قبر خراب میکردم. بعد میگفتم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اشت من ایامی عهدن و عقدن. میدیدی اونجا دیگه میفهمی با کی داری بیعت میکنی. بعد اون قربت رو که ببینی، آخرین فراز این دعا چیه؟ العجل العجل. داریم که دستور داریم سه مرتبه هی دستو بزن رو کی، دستو میزنی رو پات یه وقتی که اضطراب داری، چرا نیمت، چرا نیمت، چرا نیمت. امام صادق میفرماد آخرش نگاه کن، مزه داره کنار بقی این دعای عهد رو بخونه. العجل العجل العجل. قبر گم شده فاطمه زهرا، قبر چهار حجت الله العظیم، قربت خود قبر رسول الله. قبر رسول الله سالونش قشنگه، خودش غریبه در میان این وهابیای نامرد. ها بگو العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان، العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان. این روایتی رو هم که هر شب میخونیم یه بند دیگه شو بخونیم و از همه عزیزان التماس دعا. روز ششم ماه مبارک رمضان بود، پیغمبر اکرم فرمودند که کسانی که روز ششم ماه مبارک رو درک کنن در شبش خدا چی بهشون میده. پریشب گفتیم 70,000 قصر، دیشب پیغمبر فرمودن 70,000 شهر مال روز پنجم. اینا فرق داره با هم، درجاتش فرق داره. من و شما عمرمون رو گذاشتیم برای چند تا ساختمون، حرام و حلال قاطی کردیم، رزق کم و زیاد با دروغ و با دغل و با پول نمیدونم نزول و با پول حلال و با پول حرام و با وامای صدی چند حرام بانکی و اینها چه کار کردیم؟ صاحب چی هستیم الان؟ ها میارزید برادر؟ چی رو با چی معاوضه کردیم؟ خودت وزندهی کن، خودت سنگین سبک کن. روز ششم ماه مبارک رمضان هر شب رو پیغمبر اکرم می در یکی از درجات بهشت، گفتیم بهشت درجه بندی داره، عجیب اینه، هر شب رو پیغمبر در یکی از درجات بهشت خدا میگه جایزه میده. در شب یعنی روز ششم شبش مثل همچین ساعتهایی، اعطاکم الله عز و جل یوم السادس من شهر رمضان فی دار السلام. یکی از جایگاه‌های عالی بهش اسمش هست دار السلام. دار السلام چیه؟ جایی که کسی که وارد اون میشه الالعبد در سلمه. سلم چیه؟ یکی از نامهای خدا سلامه. یعنی چی؟ یعنی سلامتی بخش. دیگه یعنی چی؟ یعنی در سلم خدا اگر به اسم سلامش به کسی توجه بکنه، یعنی با او آشتیه، او رو عذاب نمی کنه، گناهانش رو مورد غفران قرار میده. دار السلام مفصل، حالا نمیخوام دارالسلام رو توضیح بدم، روایات مفصل تبیین کرده که دارالسلام یعنی چی. این دارالسلام دار کیه؟ دار فاطمه زهراست. خدا در دارالسلام به یه مؤمنی که چشمش، گوشش، فکرش روزه بوده، زبانش روزه بوده، در دارالسلام چی میده امشب؟ 100,000 مدینه. دیشب 70,000 شهر شهر میداد، امشب هر روزی که جلوتر میره روزه سختر میشه، گرما بیشتره دیگه، جایزم بیشتر میشه. 100,000 مدینه 100,000 شهر میده. کل کشور ما چند تا شهر داره؟ کشور جمهوری اسلامی ایران چند تا شهر داریم؟ بله بله نه بیشتره، با این جدیدی هایی که روستاهایی که شهر شده 2000 تا شهر داریم، 2000 تا شهر داریم. خدا به کسی که یک روز، روز ششم ماه مبارک رمضان امروز رو روزه گرفته باشه لله چی میده؟ امروز چقدر کاسبی کردیم ما؟ ما که بیمارستان بودیم همش خرج کردیم، شما چقدر کاسبی کردیم؟ چقدر کاسبی شما بیمارستان بودیم؟ خدا انشاءالله که بلا رو از همه شیعیان امیر مؤمنان دور کنه، همشون رو شفا بده بیمارانشون رو. برادر چقدر کاسبی ما روزی که خوب کاسبی کنیم، چقدر کاسبی کردیم برادر؟ بینی و بین الله خلوت کنیم ببینیم چی دادیم چی گرفت. یه وقت نکنه به خاطر گرما و سرمای روزه، آی حالا روزه رو نگیریم، امروز می‌خوایم بریم فلان اداره فلان جا، می‌خوایم بریم کار داریم، روزه کی میتونه بگیره؟ بله ما کنارم درست شد برادر؟ پس ببینید چی داری میدی، چی داری میگیری. خیلی ساده است. چقدر کاسبی می‌کردیم امروز؟ 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان میگفتیم خوب کاسبی کردیم. به روزداران روز ششم ماه مبارک رمضان خدا 100,000 شهر میدهد در دار و سلام. ما خودمون رو بکشیم، از صبح یاد این، از بعد از ظهر یاد این رفیقم میفتم، میگم ما 100 سالم کار کنیم پول رهن یا آپارتمان باید بتونیم جور کنیم. 100,000 شهر کجا؟ نه دو تهران خراب شده پر دود و دم، فی دار سلام. خوش به حال کسی که ایمان دارد به کلام رسول الله، باور داره. فی کل مدینه 100,000 دار، در هر شهر 100,000 خانه. دیشب 70,000 قصر بود، امشب 100,000 خانه. فی کل دار 100,000 بیت، در هر داری، دار به خانه کوچیک نمیگن، به خونه های بزرگ میگن، قلعه های قدیمی یادتونه، اینا اتاق بود. در هر کدوم از اینها 100,000 بیت، 100,000 بیت و غرفه است. فی کل بیت 100,000 سریر من ذهب، در هر بیتی 100,000 و میز و صندلی و تخت آماده از جنس طلا، خدا خلق کرده آماده کرده. هر کدوم از اینها خدمتگزارانی گذاشته کنار این میز و صندلی و تخت و اینها، چیکار کنن؟ خدمتگزاری بکنن به کسی که روز ششم ماه مبارک رمضان رو لله روزه گرفت. بذار رو ترازو بسنج، سبک سنگ میکن. دیگه چی؟ تعداد حرول ایناشو نمیگم، حالا فعلا شما طلبتون باشه، ان شاءالله بریم از نزدیک ببینیم. پیغمبر اونم فرمودن. دیگه چی؟ همراه هر کدوم از اینها 1,000 ضوابط منسوجت به در و یاقوت. اینا ظرف هایی دارن برای اینکه از شما پذیرایی بکنن. جنس این ظرف ها چیه؟ هر کدومش 100,000 تا در و یاقوت. تحمل کل ذوابت 100 جاریه. اینها همینطور 24 ساعت منتظرند صاحب این قصر، صاحب این خانه یک بار پاشو داخل این خانه بگذاره پذیرایی کن. در طول تاریخ اینا منتظرند یک بار، افتخار میکنن، اون وقت ما خدمتگزاری کردیم به یک محب علی ابن ابی طالب. این تاج افتخارشونه، این خدمتگزار. حالا ببین برادر من و تو امروز چه کاسبی کردیم؟ این کاسبی رو با خدا اگه بکنیم چی میشه؟ قدر این رو کی میفهمیم برادر؟ یکی از اصحاب رسول الله اومد خدمت پیغمبر، این ملزم بود هر موقع پیغمبر نماز جماعت میخواستن بخونن این حاضر میشد. قبل از نماز پیغمبر تا بلال میگفت الله اکبر، این کرکره مغازه رو به قول ما میکشید پایین و پردش رو میکشید پایین و میدوید تو مسجد نماز حضور رو میگرفت آماده. تا تا پیغمبر تکبیرت الاحرام میگفتن، این اقامه را پشت سر پیغمبر با زبان پیغمبر گفته بود، میگفت الله اکبر. یه روز از این گرفتاریایی که ما هر روز روزی 100 تا داریم، شیطان اومد سراغ این بابا. خوب دل بدید، روایت عجیبه. از یک فقیه رفتم نشستم اینو پرسیدم، باز کرد برام. آمد بساط مغازه رو جمع کنه، بودو به نماز برسه. هیگو اینو الان اینو درستش کنم، بعد الان میرم نماز. اینو الان اینجوری کنم، الان میرم. نه اینکه نماز ازش فوت شد، نه. هر روز به اذان و اقامه پیغمبرم میرسید و با تکبیرت الاحرام پیغمبر اکرم، اینم تکبیرت الاحرام میگفت. امروز به تکبیرت الاحرام نرسید. پیغمبر فرمودند الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، رسید تو مسجد، یا الله یا الله یا الله، الله اکبر. چی رو از دست داده؟ تکبیرت الاحرام با سه تا کلمه سوره حمد رو. نماز دو پشت سر پیغمبر خوند و خیلی مأنوس بود، محب رسول الله بود. نماز تموم شد، طبق هر روز اومد دست پیغمبر رو ببوسد و معانقه بکند و سلام کرد، علیکم السلام و رحمت الله، چی میخوای؟ سوالی داری؟ بله یا رسول الله، بفرمایید. اصحاب جمعن، یا رسول الله، من هر روز توفیق این رو داشتم به نماز جماعت شما میرسیدم، از ابتدا تکبیر رو با شما میگفتم، سلام رو هم با شما ختم میکردم، سلام نماز رو. خب چی شده؟ یا رسول الله، امروز در مغازه، در حجره، یه چند ثانیه، چند دقیقه به قول ما، گرفتار شدم به نماز و به اذان و اقامه نرسیدم، تکبیرت الاحرام نماز شما رو هم درک نکردم. الان با خودم داشتم فکر میکردم چقدر حیف شد تکبیرت الاحرام نماز رسول الله رو درک نکردم. یا رسول الله، با خودم نیت کردم الان یه صدقه مشتی، 100 تومانی نه به قول ما، یه صدقه مشتی بدم به یه مستحقی. اگر این صدقه رو بدم، جاش معاوضه اون تکبیری که به شما نرسیدم خدا برام پر میکنه؟ پیغمبر اکرم تأمل کردن، فرمودن که خیر. آقا یه صدقه چربتر به قول ما بدم؟ فرمودن خیر. دو سه دفعه این مبلغ رو به اصطلاح برد بالا که جبران یه تکبیر نماز جماعت. پیغمبر فرمودن خودتو خسته نکن، اگر کره زمین ملک تو بود و کره زمین وزنش چقدره؟ کره زمین وزنشو میدونید چقدره؟ و کره زمین تبدیل میشد به ذهب خالص، طلای 24 عیار، و کره زمین رو تو در راه خدا، لله، برای ریا نه، صدقه میدادی به مستحق. همه کره زمین مال تو، همش طلا، همش در راه خدا صدقه. ثواب اون تکبیرت الاحرامی که از تو فوت شد نمیشه. برادر، فقها بحثشون اینه که گفتم پیش فقیه نشستم این روایت رو یه خورده تحلیل کردم، این بود. سوال کردم که آیا اون نماز پیغمبر، تکبیرت الاحرام پیغمبر، اون عرضشو داشت یا هر نماز جماعتی؟ جمع ما با اون بزرگواران فقهایی که داشتیم بحث میکردیم، جمع‌بندی این شد هر نماز جماعتی. ما چقدر باقیات و صالحات و خیر ازمون فوت میشه به خاطر بیتوجهی و تنبلی. با چی میتونی جبران بکنیم اینو؟ وزن بدید ببینید وعده‌ای که خدا داده چیه، اونی که من و شما صبح تا شب بلا نسبت کفش خودمون رو پاره میکنیم دنبالش چیه، چی در میاریم، چقدر خدا چی میده، چقدر. عرضم تمام. در این دعا خواندیم اللهم فک کل اسیر، نمک مجلس ذکر سید الشهداست، چی کشیدند آل البیت در اون اسارتی که بی بی زینب ناموس علی ابن ابی طالب، زینت علی ابن ابی طالب، از کرب و بلا بکوفه، از کوفه تا شام و تا برگشت به اینها. چی کشیدن در این اسارت این زن و بچه. بمیرم برات یا صاحب الزمان، از عموی بزرگوار، از جد بزرگوارت علی ابن الحسین. هی سوال کردن یا علی ابن الحسین، تو این مسیر کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت؟ فرمودن از شام، از شام، از شام. چرا آقا؟ برای اینکه عمه ما اسیر بود. این زن و بچه سید الشهدا رو این نامردها به اسارت برده بودن، اما یه وقت به اسارت میبرن، یه وقت توهین میکنن به عمه سادات. اینقدر توهین کردن در اون مجلس اون ملعون حرامزاده، هم به عمه ما، هم به سر جد ما سید الشهدا اینقدر چوب خیزران زد تا آه از نهاد عمه ما بلند شد. یا صاحب الزمان، خودت فرمودی هر صبح و شام این لحظات رو تو هم میبینی، چه میگذرد بر دل این اسیر. عزیزان، محبان امام زمان، دعا بکنیم به حق سید الشهدا. خدایا اللهم فک کل اسیر، اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، علما، صلحا، اساتید، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بفرما. همه مرزا، همه محبان امیر مؤمنان، همه شیعیان و دوستداران امیر مؤمنان که روی این تختای بیمارستان گرفتارن. گفتم هفته پیش بیمارستان امام بودم، دور تا دور بیمارستان امام ملت همراهای مریضا تو چادر رو پتو زندگی میکردن. خدایا به آبروی امام زمان با خبر ظهور صاحب الزمان همه مرزا رو شفا عنایت بفرما. توفیق خدمت به دین، به آیین، به مملکت، به کشور و نظام زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.